بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 86، تاریخ 8/2/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، مسئله 330 را محضر مبارک دوستان دیروز کامل کردیم یا ناقص موند؟ بله، ناقص موند. ما در مسئله 330 محضر مبارکتون عرض کردیم که مرحوم سید راجع به گل نجسی که به کوزه و آفتابه چسبیده حکم تطهیرش رو بیان کرد، و همچنین به گلی که چسبیده به کفش و نعل به تعبیر ایشون حکمشون رو بیان کردند. فرمودند که ما در رابطه با آب کر و کثیر این را اونجا فرو میبریم تا اینکه آب به اعماق اون نفوذ پیدا کند، و اگر جریان نفوذی در کار نبود ظاهرش پاک میشود و در نتیجه قطراتی که از اون میریزد بعد از اخراج از آب طاهره. نسبت به کفش هم فرمودن ظاهرش پاک می شود، و اگر احیانا اون گل و امثال زالک سست باشد باطن اون هم پاک می شود. حالا سوال این است که این دوتا حکمی که ما بیان کردیم منشأش کجاست؟ همون حرفایی که ما، چیز جدیدی نیست، همون حرفایی که ما در رابطه با صابون مطرح کردیم. عرض شود خدمت شما به این که گاهی آب به باطن نفوذ می کند، گاهی آب به باطن نفوذ پیدا نمی کند، در نتیجه در رابطه با گل نجس هم که به کوزه و آفتابه و اینها چسبیده همین حکم را دارد، و هاکذا نسبت به کفش، یعنی حکمش همراش هست که ما خلاصه ضابطه دستمون هست. به همون مقداری که نجس شده، اگر ظاهر نجس شده ظاهر رو میشوییم، اگر باطن نجس شده باید به گونه ای شستشو داد که آب طاهر به باطن نفوذ پیدا کند. یعنی خلاصش اینه که ملاک این است که ما طاهر کنیم و تطهیر کنیم اونچرا که نجس شده. کیفیتی که برای تطهیر نجس هست با آب کثیر و کر، با فرو بردن در آب هست، با آب قلیل هم اگر بخواهیم بشوییم باز با ریختن آب هست، به گونه ای که همونطور که آب نجس یا گل نجس نفوذ پیدا کرده این هم نفوذ پیدا کند. بنابراین مسئله جدیدی نیست، فقط تغییر در مصداق هست، وگرنه کیفیت شستن همون شکلی است که قبلا محضر دوستان فاضلمون بیان کرد.
استاد،
حالا اگر واقعا احراز بشود که چربی مانع وصول و یه بحث دیگری است، ما فرض میکنیم گوشت را میگیم، اما اگر احیانا چربی مقوله دیگری است، ما گوشتایی داریم که چربی ندارد اصلا، گوشت واقعا، اگر احیانا چربی مانع باشه ظاهر تنها پاک میشه، باطن دیگه پاک نمیشه. اگه واقعا مانع باشه برای رسیدن گوشت، ما گوشتایی داریم که هیچ چربی هم نداره، مشکلی هم نداره، چون گوشتا گاهی چربی روشون گرفته، خیلی پرچربن، بله. ولی ما موقعی که گوشت مطرح میکنیم، قصه با شیء چرب طبعا تفاوت داره. الطحین والعجین النجس یمکن تطهیره بجعله خبزا ثم وضعه فی الکر حتی یصل الماء الی جمیع اجزائه و هاکذا و کذا الحلیب النجس بجعله جبنا و وضعه فی الماء کذالک. مسئلتون، اگر آرد نجس شد، خمیر نجس شد، شیر نجس شد، اینها را کیفیت تطهیرش چه شکلی است؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند اگر آرد خمیر نجس شد، راهکار این است که اگر بخواهیم تطهیر بشود، اول اون را به نان تبدیل می کنیم، یعنی آردا را خمیر میکنیم، خمیرها را نان میکنیم، یا اونجایی که خمیر متنجس هست خمیرها را میپزیم به نان تبدیل میکنیم و بعد اون را میخیسانیم در آبی کثیر که آب به تمام اجزا اون، چون موقعی که آرد شاید این حالت نباشه یا موقعی که خمیر هست شاید این حالت نباشه، ولی اگر تبدیل به نان شد، دیده دیگه نان را که تو آب میذارن یه مرتبه آب به کل نان سرایت میکند. عرض شود خدمتون اگر آب به همه اجزا اون رسید مشکل حل میشود. شیر هم بالاخره نمیشود همینطوری بگیم با آب پاک میشود، چون عرض شود خدمتون که آب که نیست که وصل به آب بشود پاک بشود. راهش هم ایشون میگن این است که ابتدا این شیر را تبدیل به پنیر میکنیم، بعد از این که تبدیل به پنیر شد، چون پنیر نفوذ پذیر است و آب میتواند در همه جای اون نفوذ پیدا کند، بعد از این که تبدیل به پنیر شد در آب قرار میدیم و آب به همه جای اون که نفوذ پیدا کرد عرض شود خدمتون این که پاک می شود. این هم باز استدلال ویژه‌ای نمی خواد، فقط من یه شوخی باید به سید بکنم که اگر کسی نون از آرد نجس یا متنجس یا خمیر نجس و متنجس درست کرد و بعدم این نان رو شما میگه تو آب بذارن، دیگه چیزیش نیمونه که عرض شود خدمتون این که، مگر این که سریع بذارین تو آب، آب کثیر هم باید باشه دیگه که نفوذ پیدا بکنه و بعدم سریع در بیاریم و خشکش کنیم و قابل خوردن بشود، وگرنه مثل اون بنده خدایی که شیشه بارش بود، یه کسی با یه چوب محکمی زد به شیشه، شیشه ها شکست، گفت چیه بارت؟ گفت یکی دیگه بزنی. هیچ چیزی فرمایشی داشتید آجا؟ خب چی آجا؟ خب میشه حلیم خورد اون موقع، بله است. شما معلوم سهل المعونه اید، به فکر این که نان باشی نیستی دیگه، حالا هرچی خوردنی برش اطلاق بشه میخورید، بله. بسیار عرض شود خدمتتون بین که پس بنابراین این هم از این نظر، گرچه عده‌ای گفتن ما در رابطه با خمیر راهکار، چون اینا باید راههای را ما به حسب عرف، یعنی این دیگه لازم نیست دلیل از نایه شارع بالخصوص در اینجا برسد، کیفیت اینه که این متنجس شده چه کار کنیم پاک بشود، باید همون مقداری که نجس شده متنجس شده آب طاهر به اون برسد، این کلیت مطلب هست. عده گفتن خمیر نیاز نیست ما تبدیل به نان کنیم، خمیر مادام خمیرن و عجینن از برخلاف طحین که آرد هست، عرض شود خدمتون، این رو می شود تو آب گذاشت و آب به همه جای اون طبعا نفوذ میکنه و نیازی به این که ما نان کنیم نیست. در نتیجه خمیرامون قبل از این که نان بپزیم پاک شده و بعد با خمیر پاک شده می شود نان درست کرد. این هم راهکاریست که دی آمدن ارائه دادن، گفتن کیفیت منحصر به اون چه مرحوم سید بیان فرمودن نیست. بله. این عرض میکنم این نجاست که باید از بین بره، اون اینش که باید زائل بشه، هیچ. اگر این نجاست زائل شد و فقط متنجسه، راهش همینه دیگه. مسئله 332 دیگه، اینا مسائلیست که مشکلات تو خونه است. ازا تنجست تنور، که دیگه دوران تنور فعلا جز تو روستاها، ازا تنجست، ولی هنوز اونجا فعال، تلویزیون هم گاهی نشون میده، اشایر و روستاها خیلی پرنشات هم. ازا تنجست تنور، اگر تنور متنجس به نجاستی شد، یطهر به سب الماء فی اطرافه، یعنی شما یک آفتابه، یک کوزه آبی میگیرید، این تنوری که متنجس شده همینطور دور تا دور این تنور، تو تنورها دور تا دورش از بالا، تعبیری که ایشون دارد عرض شود خدمتون این که من فوق الى تحت، از بالا تا پایین همینطوری آب میریزید، ولا حاجت فیه الى تثلیث. یه بحثی ما قبلن محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم مطرح کردیم که تثلیث مربوط به کجاست؟ ایو الفضلاء المعاصرین، بله، تثلیث مربوط به ظرفه. در این که آیا عرض شود محضر شما به این که تنور یستق علیه ظرف ام لا، فیه کلامون و بحثون، چون عنوان ظرفیت در رابطه با حوض یه بحثی مطرح شده بود که چون ظرفیت برای به اصطلاح آب را دارد، حالا اون غیر از بحث مرحوم آیت الله خویی که معدل الاکل و شرب، حتی غیر از اون، چون بهش میگن ظرفیست برای آب، آب توش میکنن هر شود، لذا عنوان ظرفیت ممکن بود بر حوض صدق کند، ولی بر تنور گفتن قطعا عنوان ظرفیت برای صدق نمی کند. و چون عنوان ظرفیت صدق نمی کند، ما ضابطه تثلیث را، یعنی سبار شستن را، روی مسئله ظرف پیاده کردیم. اما در غیر ظروف، اگر فرضاً اینجا نجس شده باشد که ظرف نیست و ما بخوایم تطهیر کنیم، عرض شود خدمتون با یک بار شستن مشکل حل می شود. لعدم کونهی من الظروف، چون تنور از ظروف محسوب نمی شود، لذا مشکل ندارد. فیکفل مره، با یک بار شستن داستانش حل می شود. البته دیگه تو ذهن مبارک دوستان هست، مگر بول. در باره بول دیگه بارها و بارها تکرار کردیم که دو بار شستن لازم است. فیکفل مره فیه غیر البول، بول عرض شود خدمتون این که اینطوری نیست. والمرتان فیه، دوبار شستن عرض شود خدمتون در رابطه با بول هست. شراب، بحث شراب را ما قبلا راجع به خمر مطرح کردیم که ظرف خمر آیا حکم سه بار شستن را دارد یا هفت بار شستن را دارد. اون ظاهرا متفاوت بود حکمش، گرچه بعضی از اقوال با یک بار شستنم بود، ظاهرا راجع به حکم خمر اینطوری بود. بعدیشون میفرماید ول اولا ان یحفر فیه حفیره، این تنوری که دایره شکله و شما از بالا آب میریزید، از شما خدمتتون میگم که این غساله اون چه که شما میشویید قطعا پایین تنور وسط تنور جمع می شود. دو راه برای کار وجود دارد. یک راه این است که شما این غساله ها را جمع کنید بیرون بریزید، مثلا عرض شود خدمتون با یه ظرفی با یه چیزی آبایی که اونجا جمع می شود جمع کنید و بریزید بیرون، این یه راه. و بعد که ریختید بیرون، برای اینکه یقین پیدا کنید که کف تنور هم پاک شده، گل بریزید اونجا، تم یعنی گل ریختن، این یه راه هست. راه دومی که سید می فرماید اولویت دارد این است که یک چال در وسط تنور حفر کنید، گودال کوچکی حفر کنید که آب غساله وارد این گودال کوچک بشود، بعد روی اون اونجا عرض شود خدمتون گل بریزید که ولو باطن اون نجسه، ولی دیگه ظاهر تنور و کف تنور پاکه. لذا تعبیری که ایشون مطرح میکنن والاولا ان یحفر فیه حفیره، اولا اینه که در این تنور حفیره‌ای و چالی کنده شود که یجتمع فیها الغساله، که غساله در این چاله جمع بشود و تمها ارشبت خدمتون این که ذالک به طین طاهر، پوشندن اون به گل پاک، یعنی اون چالی که کنده اید اون را با گل پاک بپوشانید. که حالا بزرگان ما مطرح کردن گفتن ممکن است باطن اون نجس بماند، اما ظاهر اون به خاطر گل پاکی که ریخته اید و اون گودال را پر کرده اید، دیگه ظاهر تنور بالا را که شسته اید پایین هم که گل ریخته اید و داستانش تمام می شود. حالا اگر رفت اون یه بحث دیگریست، ولی با رفتنش پایین سوال این است که این غساله اگر رفت، حالا یه بحثی میکنیم که الان آیا به صرف پایین رفتن کافیست یا نه، تو مسئله بعد اشاره به این نکته میکنیم که آیا صرف پایین رفتن آب کفایت میکند یا صرف پایین رفتن آب کفایت نمیکند نسبت به زمین هایی که حالت رملی دارن. حالا اگر اجازه بفرمایید به اون مسئله الان اشاره میکنیم، زمین های سفت و زمین های نرم، هر دوشو ایشون متعرض میشن. بنابراین اینم باز مسئله جدیدی ندارد، منتها باید دنبال راهکاری باشیم که به وسیله اون راهکار بتونیم این نجاستو تطهیر کنیم و کیفیتش همینی که سید فرمودن. منتها سید فرمودن اولا این است که گودالی کنده بشود، ادهی فرمودن نه گودالم کنده نشود، این غساله را شما بیرون بریزید و کف را با گل بپوشانید کافیست. این هم راجع به مسئله 332. ببینید یه بحثی ما قبلا راجع به غساله داشتیم که غساله متعقب للطهاره، اونجا حکم طاهر بودنش مطرح کردیم، منتها الان این غساله ینطبق علیه ام لا، ظاهرش اینه که ایشون نظرش اینه که لا ینطبق علیه، لذا علت این که بپوشانیم و گل روش بریزیم و به خصوص بعضی که تصریح کردن باطن اون عرض شود خدمتون این که نجس باقی میماند، معناش این است که این غساله اینجا جمع شده و چون جمع شده عنوان نجاست پیدا میکند. شاید اون غساله هایی که دیگه جدا شده ازش دیگه این پاک شده، لذا اون بحث را دوباره مرور مجددی بفرمایید که غساله مزیله داشتیم، غساله متعقب للطهاره داشتیم. مسئله 333 اینم مسئله مشکلی نیست. الارض الصلبه، ارض الصلبه یعنی چی آقا؟ یعنی زمین های سخت و سفت. اول مفروش بالآجر، یا زمین هایی که آجر فرش شده، اول حجر سنگ فرش شده، مثلا همین الان از مدرسه شما بیرون پیاده رو سنگ فرش موزاییک سنگ فرش دیگه، حالا گاهی آجر رو فرش میکنن. الارض الصلبه اول مفروشه بالآجر اول حجر، که حکم ارض صلبه پیدا میکند، تطهر بالماء القلیل، با آب قلیل. عرض شود خدمت شما به این که پاک می شود. بعد می فرماید ازا اجری علیها، اگر آب قلیل را روی اون بریزید جریان بدید، یعنی مثلا آفتاب دستتونه، این زمینم که زمین صلبه هست یا آجر فرشه یا سنگ فرشه، آب روش می ریزید و پاک می شود. لکن عرض شود خدمتون این که مجمع غسالته یبقا نجسن، اونجایی که غسال جمع می شود میگه نجس باقی می ماند. ولو ارید تطهیر و بیتن او سکتن، این سکه نه سکه ایست که تو بازار حالا زارن قیمتش بالا پایین میره، چیز دیگه است. پس بنابراین اگر شما فرزن این پیاده روی مدرسه مرحوم آیت الله عظما گل پایگانی را رضوان الله تعالی علیه نجس شده باشد، نجاست هم این نجاست نباشد، بخواید طاهر کنید، معناش این است که این آبا که میریزد تو جو اون غساله محسوب میشه، اون غساله ها نجسه، باید یه فکری برای اون کرد. ولی این کف ارشد پیاده رو دیگه چی میشود؟ پاک میشود. ولو ارید تطهیر و بیتن، اگر شما خونه را بخواید تطهیر کنید، او سکه، در لغت سکه در عربی غیر از این چیزیست که ما در فارسی کلمه سکه درباره سکه، راه، جاده، خیابون، اینا را اطلاق سکه برش میکنند. تو لغت هم مراجعه بفرمایید، به معنی طریق و جاده و شارع، اینا اطلاق سکه برش میکنند. لو ارید تطهیر و بیتن او سکتن فإن امکن اخراج ماء الغساله، عرشبت خدمتون، اگر ماء غساله امکان بیرون آوردنش هست، فرضاً اینجا میخواید پاک کنید، طاهر کنید، آب و غساله را میتونید اخراج کنید. فإن کان هناک طریق لخروجه فهو، یعنی خارج میکنید و مشکلی در کار نیست. و الا دوباره الکلام و الکلام یحفر و حفیرتن، عرض شود خدمتون این که چالی کنده می شود، لیجتمع فیها، تا این غساله در اون چاله جمع بشود. ثم یجعل فیها الطین الطاهر، بعد گل پاک اونجا می ریزن که در نتیجه این کف خانه شما عملا پاکه. نماز میخواید بخونید، چیزی میخواید بذارید، ظرفی میخواید بذارید، پاک باشه. کما ذکر فی تنور، در جریان تنور چطور گفتیم از قول سید بل اولا ان یحفر فیه حفیره یشتمع فیه الغساله، عرشبت خدمتون به تمها دالکه به طین طاهر، ایشون میگه همون کیفیت علاجیهی که در باب تنور مطرح کردیم در اینجا مطرح می شود. حالا داستان این است، و این کانت الارض رخوه، حالا این بیتی که ما داریم و می خواهیم بشوییم، اگر زمینش سست بود، شما اجازه می فرمایید بعد بفرمایید، و این کانت الارض رخوه، اگر زمین سست بود، به حیث لا یمکن اجراء الماء علیها، این آب قلیل را نمی شود مثل عرصبت خدمتون این که پیاده روی مدرسه و امثال زالک آب و گرفت تا آب جریان پیدا کند، اینجا هم نمی شود آب گرفت تا جریان پیدا کند و بعد غسالش رو شما جمع کنید یا در یه جایی بریزید. لا یمکن اجراء الماء علیها فلا تطهر، این به این شکلی پس باق نمی شود. الا بی القاء الکر، مگر این که آب کثیر عرشبت یا متر یا به گونه باشد که عرشبت خدمتون این که شسته بشود و آفتاب برون بتابد، پنجره ای دارد امثال زالک عرشبت، یا شکل دیگری که آفتاب که حالا جز متحرات خورشیده، بعد کیفیت تطهیر با خورشید را هم عرض میکنیم که چطوری خورشید میتابد، خورشید بر عین نجس بتابد پاک میکند، یا عین نجس باید زائل شده باشد، مرطوبم باشد، اونجا آفتاب بتابد و اون را خوش کند، اونم کیفیتش را عرض میکنیم در بحث های بعدی. و رسوبهو ببخشید، بله ببخشید، اول متر او شمس، نعم اذا کانت رملن، اگر رمل بود این کفه از شبت خانه، یمکن تطهیر و ظاهرها به سب الماء علیها، ظاهرش با ریختن آب پاک می شود و رسوبه فی رمل، و این آبها در رمل رفوذ پیدا می کند. نگاه کنید میگه فیب قل باطن و نجسه، باطن نجس می شود. عرشبت خدمت شما به این که به ماء الغساله و این کان لا یخلو ان اشکالن، گرچه این کار خالی از اشکال نیست که شما آب جریان بدید و رسوب پیدا کند و بگید باطن نجسه. چرا خالی از اشکال نیست؟ من جهت احتمال عدم صدق انفصال الغساله. میگه اینجا نمیگن غساله ازش جدا شده، یعنی یه نوع پیوستگی بین این و بین غساله چون وجود دارد، صدق انفصال غساله چون برش نمی کند، در نتیجه پاک شدنش این شکلی مشکل هست. یعنی که انما غساله همچنان به خود اون شی متصل هست. کی بود فرمایشی داشت؟ گفتن دیگه، ببینید تعبیر را یه بار دیگه ما بخونیم. محضر شریف حضرت عالی، ایشون فرمود این کان طریقون بی خروجیهی فهوه، یعنی معمولا بعضی از خونه ها زیر دیوار، شما راه را بر ما نبندید، فاضل معاصر، چرا معاصری شما اینقدری؟ ببینید ایشون هم بنده خدا میگه فی این کان هناک طریقون بی خروجه فهوه، یعنی از همون طریق غساله میرود بیرون، و اگر راهی برای خروج نیست و نمیشود اون را چکار کرد، فالا یحفر و حفیره لیشتمی و فیها ثم یجعل فیها الطین و طاهر. خب معناش این است که اون را خشک میکنیم، اون غسالهی که اونجا هست خشک میکنیم، بعد گل طاهر روش میریزیم. تنها راه پارچه دیگه میام خشکش میکنیم دیگه، نه چیز دیگه خشکش میکنیم آرام، یعنی از این ابریا، آقای بزرگوار تو که آقا هستی، از این ابریا میذاریم آب را جذب میکنه میریزیم بیرون. بعد الحمدلله کل اسبوع یوما واحدا بفر المیسور لا یسقط بالمعسور. نه الان راه داره دیگه، ما که راه براش پیدا کردیم. فرمایش شما درسته، ولی اینجا راه دارد یا ندارد؟ خب تم عرض شد خدمتون این که اینم از این نظر شما فرمایش دارید. خب بنا نیست حل بشه برای همه، برای ما که حل بشه کافیه. میدونم عرض شد خدمتون، شما بزرگوار، من دارم عرض میکنم شما الان تو این حرم ها چیکار میکنن؟ تو حرم ها چیکار میکنن؟ ها پس شما برید دیگه با حرم دعوا کنید. نه فقیش همینه دیگه، فقیش همینه دیگه، آب رو جمع میکنن میریزن تو تشت، یا تشت کنار خودتون میذارید، اینا رو خوش میکنید، دوباره برمیکرد علال منظر الاعیان دیگه، همین کار رو میکنن دیگه. چی گرفته بشه؟ اون که فرض همون جا، اگه این نجاست زال نشده باشه که معنا نداره، ولی این غسالش کجا میره؟ وصله به کر که همه جا نیست، با آب قلیل شما میخواید بشه. اگر وصله به کر شد یه بحث دیگری است، ما اون بحث یه بحث دیگری است، ما میخواییم با آب قلیل بشه اینجا رو چیکار کنیم؟ کی؟ ایشون میگن؟ اگه وصله به کر باشه که مشکل نداره. همین عرض میکنم مشکل نداره دیگه. من فرض آب قلیل را خیال کردم ایشون میفرماید، اگه آب کثیر که داستانش روشنه، وصله و غسالش هم جمع میکنم میره، چه مشکل نداره. خب آقا بحث امروز تمام شد، انشاءالله فردا چهارشنبه بحث چه داریم آقا؟ تفسیر. انشاءالله روز تولد امیرالمؤمنین هم بر شما مبارک باد. امشب هم شب میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام. یه روایت کوتاه بخونم به دعاتون کنم. المؤمن و یحتاج الى ثلاث خصال، مؤمن به سه خصلت نیازمنده: توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من ینسه. مؤمن توفیق خدایی میخواد که شما دارید، واعظ من نفسه به جای اینکه بریم سراغ دیگران که ما را نصیحت کنند، خودمون با توجه به اونچه بلدیم نصیحت کننده خودمون باشیم. واعظ من نفسه، اگر نشد قبول من ینسه. اگر کسی خیرخواهانه نصیحتی کرد، این نصیحت را به جان و دل بپذیری. یا الله
خوش میاد. امیدواریم دیگه امروز نامه ما رو خونده باشیم.
نامه دفتر آقا، نامه دفتر مراجعه کنید یا دفتر ما.
خب شما چه مرغ
بود؟ بله من نوشتم و ارجاع دادم.
خب دفتر شما کجا؟ من تقریبا تقریبا